یش رو از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کربه نمیگریم گفت لیکن صورتی دومه کشته خوش روی که دیدید پلاتونو خونوشته دیدم که مویرش سترایتی نیه کار میکند من گفتم من کشتم و خونو فادو غلطد بلو میمونم میگفته نید.
حالا این زن 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم به میتیم دوتا بچه چوهایان یانکه گیو میرم سومون چی جیکتی و برکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آن که زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم و اووید.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوس دیگر یادآور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستوره معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همان وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نانوای خانه کوچک باز کرده به مغازه ها نان تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد. اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحب کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروهی زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را رهنمایی می کنند. صنعت خان نرمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته است که اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است. چند سال پیش سازمان در میان محبوس زنان سابق یک نظرپرسی انجام داد که بنا به نتیجه آن داشتن داغ سودی یکی از سببهای به کار قبول نشدن زنان می شده است. اولین سوال ما از صنعت خان نرمت و این بود که وقتی یک زن بعد ادای جزا به آزادی می براید از سوی جامعه و مثلا خانواده و کارفرمایان چهل قبول می شود؟
هر خل حالت ها می شود. حالت های هستند که با مهر و محبت قبول می کنند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها شوهرشان چیکار زن میکرند. حالتهای هستند که در نبودنی آنها از جای زیست خانه بودشون آنها را از ثبت خانه پرپیسکا یعنی بیرون میکنند و در این حالتها زنها در کوچه میمونند. از طرفی جامعه باشد جامعه ما حالا تیار نیستند که این زنها را قبول کنند. در نظری اونها این خل زنها آدموی علاقه دغدغ می باشند. از طرفی کارفرمایان باشد اونها با کار قبول نمی کنند. آن همین سببی دغدغ بودنی زنها سبب می شود که اونها را قبول نکنند.
سوال دیگر این بود که مشکلات اصلیه که بعد رها شدن از زندان زنان در آزادی با اون روبرو می شوند کدام است؟
یکمش این مسئله حجتی. بعضی هاشون حجت های خود را گم کردند، دریافت نمی کنند و اگر حجت نباشد اگر آنها با یکان حقوق خود دسترس شده نمی تونند. دویم مشکلات این مشکلات های روانی می باشد. وقتی که زنها از محبس می برایند آنها خودشون در فکر در مشکلات می باشند که چخل کده ما رو جامعه قبول می کند. چخل کده من فرزندانی خودم رو به شوهر میتیم یا خوندار میکنم. او یا با منی توریم شیدسا یکون که میخواد خداگی کند.
هیچ کیم حقش نیست که این زنهایی که از محبس آزاد شدن اونها رو تو آدمی محبس برامدگی تو شخصی داغدار تو توریم شید گفته این خیل اونها رو عیبدار کند. برای اون که هر یک شخصی که هر یک زنی که از محبس برآمد آلاکای جزای برای جنایت خودش کردنش جزاش را گرفت.
برای بازگشت آنها به زندگی سالم و دیگر تکرار نشدنی سرنوشت پیشین باید چی امکانیت ها فراهم باشد؟ خود این زنان باید چیکار کنند؟
یکمین درجه این اول کاربری متخصصان با اویله ها این شخصانی از محبس آزاد شده کاربری کده نشان در کار و با خود این شخصان занҳоям корбари карда шуданд дар кор, ки ин давраи анаҳамин гузариш ва онҳо камакак нотавон ҳастанд. Вақте ки мутахассисон, равоншинос, ҳуқуқшинос бо инҳо корбарӣ мекунанд, онҳо метавонанд пурра ба ҷомеа баргардонида шаванд. Бисёртар ҳам нағз мешуд, ки ташкилотҳо, шахсон, сохторҳои давлатӣ барои ин шахсонро ба ҷомеа солим, онҳоро солим ба ҷомеа баргардондан саҳми худро мегузаштанд. Дар ташкилоти мо ҳастанд равоншинос, ҳуқуқшиносо, ки он занҳое, ки мо фарогир карда метавонем бо хизматрасонии худ ба зиндагии худ комёб шуда рафтанд. Дар давоми тӯли чандин соли кори мо 6 занҳо соҳиби гранти раиси шаҳр, раиси вилоят ва грантҳои президентӣ шуданд, ки кор ва фаъолияти худро онҳо пеш буда истоданд.
созмони милал мегӯяд барои бо кор таъмин кардани занон бояд талаби санади доғи судӣ бекор шавад ва ба корфармоён имтиёз дода шавад. оё ба назари шумо то куҷо қабули ин талаби созмон дар тоҷикистон имконпазир аст?
бениҳоят ҳам саволи вазнин мебошад. барои чӣ? барои он ки ташкилоти мо як таҳқиқот гузаронидан бо иштироки 120 занони аз маҳбас озод шуда дар вилояти Суғд, 18 шаҳру ноҳияҳошон, ана ҳамин талаб кардани маълумотномаи судӣ ба аз тарафи корфармон барои онҳо мушкилот оварда истодааст. ва ин ана ҳамин маълумотномаи судӣ сабаби он шуда истодааст, ки ҷои корӣ ёфта натавониста истоданд. яке аз занҳо, ки дар ана ҳамин таҳқиқот иштирок карда буданд, гуфтанд, ки ман ба як корхонаи байторӣ рафтам, хостам ба онҷо кор дароям, ба ман гуфтанд, ки маълумоти анами хилак судӣ биёр. вақте ки ман ба онҳо гуфтам, ки манд доғи судим ҳаст, лекин ман барои ҷинояти кардагии худагим аллакай ҷазоша гирифтам, манам охир зиндагим ҳаст, кор карданам дар кор, илтимос маро ба кор гиред. гуфтан ба анаҳамин корхонаи байторӣ ин занро ба кор нагирифтам. вай зан бисёр ҳам диққат зиқ шуда гуфта буд, ки ман хай мефаҳмам, одамон ама метарсанд, наход ки ман ба ҳайвон онҳо ҳам ягон хел зиён орам. ана ҳамин маълумотномаи судӣ ба ман бисёр ҳам як зарбаи калон зад, ки ман ҳозир намедонам, ки зиндагии худамро чӣ хел барам, як буданони худамро чӣ хел када ёбам, гуфта анамихлак ҷавоб доданд.
хонавода бояд чӣ гуна қабул ё муносибат ва кӯмак кунад баъди раҳо шудан ба ин занон, то дигар ҷиноят накунанд ё зудтар ба ҷомеа ворид шаванд?
бисёр ҳам нағз мешуд, ки ана ҳамин давранда мутахассисон корбарӣ кунанд, ҳам бо оила, ҳам бо анамин занҳо ҳаракат кунанд, ки фазои оила солим бошад. дар давоми зиндагӣ ба эҳсосоти ин зан хотиррасон ҳар бори кадан дар корни ҳамин ҳар бори ҳамин гуфта ана ҳамин диққати вай занро аз дигар ба гузашта ҷалб кадан лозим не, ин барои зан як имтиҳон буд. имтиҳон буд, ки вай ин имтиҳонро гузашт.
дар тоҷикистон садҳо зан дар зиндон адои ҷазо мекунанд. бинобар омори чанд соли пеш дар зиндони Норак аз 250 то 300 зан нигаҳдорӣ мешудааст. дар пурсише, ки созмони Отифа миёни занони маҳбус анҷом додааст, бисёри онҳо гуфтанд аз ночорӣ даст ба ҷиноят зада пушти панҷара рафтаанд.
дар таҳқиқоте, ки ташкилоти ҷамъиятии Отифа гузаронида буд ва бо ҳамсӯҳбат шудан бо чунин занҳо, мо саволҳое дода будем, ки аз сабаби чӣ ба ин ҷиноят шумо даст расонидед. бисёри занҳо, як 35% онҳо ба мо ҷавоб доданд, ки аз ночории, мушкилии, душвории зиндагӣ ба ин ҷиноят даст заданд. ва бисёри онҳо гуфтанд, ки аз нодорӣ ва набудани донишҳои кофӣ ба ин ҷиноят даст заданд.
با گفته این متخصص، سخت‌ترین جزا برای یک زن دوری از فرزندان و اویله است و محبوس زنان سابق هم برای عمل و اشتباه های خود جواب گفتند و در آزادی با آنها باید امکانیت داد و کمک کرد تا توانند از داغ سنگین محبس آزاد شوند و راه خود را پیدا کنند. امیدوارم از صحبت رهبری سازمانی که به زنانی از زندان آزاد شده کمک روانی و عملی میرساند برای خود چیزی گرفتید، مخصوصا آنهایی که چنین سرنوشت داشتند. چون همیشه در پایانی برنامه یادرس می شوم که ما انتظار نظر و اندیشه های شما در رابطه با موضوع های برنامه سلام خواهر هستیم. اگر گفتنی یا پیشنهادی دارید به استحاله به ما نویسید، یا اگر می خواهید از سرنوشت و کارنمایی زن به ما قصه کنید باز بهتر. خدا نگهداری شما.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکست گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 70 زاد روزی نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکتی او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمان آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار به روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اویلادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا اون مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاورا دارد. مشاورا شاید آدمای تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شدن هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل یکم با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکی اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکل زیبنده میداشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در توس است، همین طور باید میشد، نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان یا ماشین میخوان یا کوارتیرا یا دچا یا پول برای چاپ کتاب. انا میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده
میکنه. چندین سال است که یک نوع آنانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیاء ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیاء از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردم، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلات های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و در باری تاجیکستان، خرم آبادش این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خودم میفرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو تنها میکنن که این سرکار و این سرکار یا از بیرون سرکاردن و اینو اونو اون. اونو میگن که یک مدت گذره دو این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست. برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است. فرانسه روسیه است. فکر من این است.
آندری ولوسوف.
آندری ولوس نام رمانش خرم بود. خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بود.
در تاجیکستان بود. بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب با تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خواستم اون کتاب به پشت پناه برای که نشم گفت که وای گرفت، سریمش میگفت چهارم گرفت. این خلاصه گمش.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میتد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستن داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم. کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جون که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد. یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای سی گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پهن شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایونو میرفت. استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعدادی ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، به شما میگم که 700 دونه است. اناکن خودتون قیاس کنید تا خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یکان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونه. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد و اون رو میفرستند به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد. اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسنده ها میگرفت. اگر اصلا سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یکان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بوده به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نبودم، برای که سبکی من به سبک یکان از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خواندگی هستید اینا به خوبی میدونستان. وقتی که این سبک مردم میدن به من بد نگاه میکردند یا پیش پا میموندند و قبول نداشتند. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم، پشتیبان از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمانی آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برامده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض به من داده میتوانم از چی خوش شدم؟
به هر صرف فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر گفت؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیشرفته میگم، مثلا فولکلور هیمینگوی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در آلمان، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن، چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کی وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه که گفت وجدان ملت مثلا،
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
اول وقتی که مردم کم میخوانند شما هنوزم مینویسید و برای کی مینویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است، هر روز یک جمله اقلا یک ابزرس نویسم کسل میشم، می نویسم لیکی در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم، خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دلمانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ، نمیداند این کتاب بخوند، نمیداند این کتاب بخوند، نه که من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم، فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم، سوگلاس نسکم، بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیکستان کتاب چاپ کرد، خوب خرد بود نیکی، خب بعد پولش $100 و با چاوکا نیازی.
مثلا وقت خالیتان چقدر میگذرونید شما؟
کتابخونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن، با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا، خب اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رودی ورزا و اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
یکم پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم.
نه سالای پیش زور میگشتی؟
بیشتر زور میگشتم، شکار دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من
حیوتن
رفتگی چینام داشت،
استیر
هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پویان و قرطاق میفهمدید،
قرطاق احسار،
قرطاق احسار شکار دوست میداشتم، چیزی از همه کلانی زده دیگه هم اوهو اوهر در کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره شبهای دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدیم نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بی وفا شده است.
آدم ها آها آدم ها دنیا پار از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگیر و بیوفا شده است آچه پچه شدون پس همای بر دروغ وای بیزار شدون سه شبای بیفرون آچه پچه شدون پس همای بر دروغ وای بیزار شدون سه شبای بیفرون بی تنهای من جاده خیره شدن از غمی رهبای من بی کجا چاره می جویم چه کنم تا می روم فکری عاشق شدن از این سری سودای من فکری عاشق شدن از این سری سودای من چه بی سازم چه بی سازم چه بی سازم آه چه بی سازم آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است آدم ها آه آدم ها دنیا پر از جفا شده است آن که من دوستش دارم سنگی